سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. امروز سه‌شنبه 17 آگوست. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز.
خیلی شاو نشد.
25000 سومانی به جیب دولت بر عوض خدمت در ارتش. تاجیکستان نرخ خدمت آلترناتیوی را معین کرد.
خیلی شاو نشد با اون جهانی کمبغل با سرانو بهتر خدمت نکنند.
افغان های مقیم امریکا از کاخ سفید طلب دارند که نگذارد طالبان افغانستان را به عصر سنگ برگرداند.
فقط دو ماه طالبان را در بر میگیره که تمام افغانستان تحت تصرف خود در بیارن.
دادگاه در کولاب خانه پدر را به دختر داد. زوجه بی زبان او با 4 طفل در کوچه به خانه بود در ماند.
زنه که پند فریب کردن، سر شکلیف کردن، او وردن این ند، امی دختر امی مصافید.
حکومت تاجیکستان ارزش خدمت آلترناتیوی در ارتش را که یک ماه است معین کرد. هم اکنون جوانان سنی از 18 تا 27 ساله با پرداخت 25200 سومانی می توانند دوره های آموزش یک ماه را سپری کرده بلیط حربی به دست آورند. ضمن تا موسم نوی دعوت خدمت در ارتش تاجیکستان دو هفته دیگر باقی ماند. ساکنان در تاجیکستان این تصمیم حکومت را چگونه پذیرفتند؟ علیشر ظریفی از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
اعلان حجم مبلغ خدمت حربی آلترناتیوی که 25200 سومانی را تشکیل می‌دهد، واکنش‌های گوناگونی را به میان گذاشت. با گذشت 6 ماه از قبول قانون درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی، حکومت با صدور یک قرار حجم این مبلغ را معین کرد. بر اساس این طرح قانون، همسولا تا 10% جوانان سنی خدمت به ارتش جلب شده، آنهایی که نمی‌خواهند خدمت کنند، با پرداخت مبلغ و تمرین یک ماه صاحب بلیط حربی خواهند شد. چون این مقررات به نظر بعضی حقوق شناسان و فعالان جامعه به سطح کسبیت ارتش تاثیر منفی میگذارد.
مسئله را باید گذاشتن در کار که به طریق کنترکتی، به طریق شرطناموی جلب کردن جوانان بیکار تا 30-35 ساله از 40 ساله. اگر مثل فدراسیون روسیه به طریق شرطناموی به دعوت کنن به صفحه های ارتش جمهوری تاجیکستان، این خوبی خوب میشد، زیرا که مردم بیکار، جوانان بیکار به کسبیت داده میشدن، به کسبیت حمایه وطن مادر.
این حقوقشناس برای نظر است که چون این نوعی خدمت آلترناتیوی به بند و باری های بیشتر را به میان می آورد.
آدمایی که این کاری دارن، آدمایی که می بخشید درآمدی مفت دارن، آدمایی که مثال بگن که از کتاب دیگران زندگانی میکنن، این کاری را دارن، با فایده به چه می شود؟ با به همه آدمایی که قانون شکنن، آدمی که عادی است و قانون را رعایت میکند و این خیلی کاری ندارد.
چون این ادعا را نمایندگان وزارت دفاع تاجیکستان به اساس خوانده، تاکید میکنند که شفافیت در پرداخت مبلغ خدمت حربی تامین میشود. مسئولان این نهاد در پی قبول قانونی بحث برانگیز خدمت حربی بارها از آن حمایت کرده گفتند که این طرح به سطح و صفت ارتش و جلب جوانان به آن مساعدت میکند. یک پرسش رادیوی آزادی در خیابان‌های شهر دوشنبه نشان داد که ساکنان در مورد تغییرات اخیر از جمله مبلغ خدمت آلترناتیوی نظرهای گوناگون دارند.
های برای توجی که ما در کار باشه 100000 هم یافت میشه.
پول دادن، درخواست کردن، وای کنن. براون خدمت کنن به وطن، رو بهتر، خوبتر میشه.
از یک طرف همین برای اونجا به راست کلدک نخورن و مایوب نشون گفته. بسیار پدر مادر میخوان که همین پول سپرانو فرزندان وای نکنند، خدمت نکنند. این آسان تر ده. من چند تا آدمای آوردن، مرده‌ش آوردن. فرزندای مایوب کرده آوردن. همون به میترسه پدر مادر.
ایدم بسیار پول شاید ایدم بسیار ور دارن یا تماما به پولش کنن. خوبتر همیشه. چباکی خیلی شب نشب با اون جهانی کمبغل با سرانو رفتار خیزنده نکنند.
حتی ایچی نمیشد. همه گنده گنده میگردد. نیکن کمتر مسافری فهمن، خدمت کنن، کمتر اخلاشو میدارد. من همه خیلی فکر میکنم.
موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها باز داغ میماند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان، مهترسالاری و مرگ جوانان در قسم های حربی از سبب های اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا عطی ما را بگیرید.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن از قرار بیرون شوی نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان حمایت کرد. روز 16 آگوست در اولین واکنش به اشغال کابل از طرف طالبان او گفت آمریکا به نظامیان افغانستان تمامی وسیله های ضروری برای پیروزی بر جنگجویان را تامین کرده بود. بایدن افزود منفعت ملی واشنگتن در افغانستان به طور اصولی جلوگیری از حمله های تروریستی بالای ایالات متحده آمریکا بوده است، نه بنیادی دولت. روز یکشنبه در روبروی قصر سفید افغان های مقیم ایالات متحده آمریکا گردی همایی دایر نموده طلب کردند که واشنگتن اشغال کابل از طرف طالبان را محکوم کند. در این باره خبرنگاری صدای آمریکا فرخنده پیمان گزارش تهیه کرده است که همکارم میرزا نبی خالق‌زاد آن را پیشکش می‌کند.
افغان‌ها در نزد قصر سفید جمع شده از حکومت ایالات متحده آمریکا خواستند که اشغال کابل از طرف طالبان را محکوم کند.
همه افراطیت رفت، همه با هم آمدیم تا صدای خود را بلند کنیم، حداقل کاری که میتونیم برای افغانستان و مردم خود بکنیم.
شام یکشنبه پرزیدنت افغانستان اشرف غنی فرار کرد و حکومت این کشور فرو پاشیده طالبان کابل را تحت تصرف درآوردند. جمع آمدگان میگویند از سرنوشت مردم در زیر حکم طالبان نگران هستند.
همین لحظه که می استادم قلبم درد میکنه، قلبم فقان میکشه برای مردم افغانستان، قلبم درد میکنه برای زنهای افغانستان، برای کودکان افغانستان.
این خانم میافزاید طالبان در یک مدت کوتاه تمام دستاوردهای سالهای اخیر را پاک میکنند
و فقط تمام زحمات 20 سال به دو ماه از بین میره. فقط دو ماه طالبان رو در بر میگیره که تمام افغانستان تحت تصرف خود رو در بیارن. و چیز دیگه که مرا اذیت میکنه اینه که جامعه جهانی در این مقابل تماما ساکت هست.
به عقیده جمع آمدگان بیرون شوی با سرعت نیروهای آمریکایی از افغانستان باعث سکوت حکومت افغانستان شد. آنها از جامعه جهانی درخواستن بودند که به افغانها کمک کند.
ما ازشان خواهش میکنیم که به مردم بدبخت بیچاره‌ای که در 40 سال جنگ بودن بتونن کمک های برشان انجام بدن و نمانن اتفاقی که 20 چند سال پیش افتاد دوباره از اول سرشان بفتاد.
ایالات متحده آمریکا برای بیرون برآوردن آمریکایی‌ها و همکاران افغانی آنها از افغانستان نزدیک 6000 سرباز را به این کشور ارسال نمودند.
اکادمی علم های تاجیکستان با شرکت کیهان‌آوردی روسیه روسکوسموس به توافق رسیدند که از رصدخانه های تاجیکستان مشترکاً استفاده کنند. فرهاد رحیمی پرزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان با دمیتری راگوزین رئیس روسکوسموس در مسکو در این رابطه دیدار و ملاقات داشته است. در بیانیه‌ای که اداره روسکوسموس روز 16 آگوست نشر کرد گفته می شود در این همایش جانب ها به موافقه رسیدند که از امکانات دوربین های رصدخانه های حصار و دیولاخ در دنغره تاجیکستان برای مشاهده های کیهان استفاده خواهند کرد. تاجیکستان در عوض از امکانات عکس و نواربرداری محوره های کیهانی روسیه با منفعت رشد اقتصادی و اجتماعی خود استفاده کردنی است. دادگاه در شهر کولوب بحث منزله را که از پدر میراث مانده بود با فایده دختر بزرگش حل کرد. زلقدمه عبدالرحمن و زوجه مراد کوگاکوف که فوتیده و از او این خانه میراث مانده بود همکنون با 4 طفل در کوچه مانده است و سرپناه ندارد. همسایه های این خانواده میگویند از حکم دادگاه در عجب ماندند که طفلان خردسال را از خانه محروم کرده و با فایده دختر کلانی حکم صادر کرد. پیچ و تاب این قضیه در گزارش همکارم محمود جان رحمت‌زاده از شهری کولو.
زلقدمو عبدالرحمنو زبانی گویا ندارد تا احوالش را شهر دهد. چشمان اشکبار کودکان خفته در خرابزار دردی او را بازگو میکنند. او معیوب گروه دویم است. هفته پیش از منزل راندن که 10 سال سرپناه او و طفلانش بود. حالا جایی برای رفتن ندارد. با چهار طفلش کناری منزل پیشینش را مکان زیست کرده است.
یکون جایی ایست نداره ایده چورن کم زنک افند فریب کردن سر شکلیف کردن اووردن این ند امید اختاری همی مصافیت های مطرانی با میکنه.
مشکلی زلقدم و پس از آن آغاز شد که مراد کوگاکوف شوهرش فوتید و دخترندرش برای بیرون کردن او از منزل زیست و دادگاه شکایت برد. رادیو آزادی در این باره گزارش داده بود. دادگاهی کلاب به عرضهای به تکرار این زنیگون گوش نداد و بدون آنکه مکان زیستی او را ببیند قرار برآورد که زلقدم از این مکان بازور رانده شود. این صحنه بزرگ برآوردن زلقدما و کودکان او را همسایه‌ها به نوار گرفتند.
انا میت جواب میگوید.
تو نمیزنی
تا بیت تو میکنی.
در دادگاه کلوب اعتراف کردند که هیچگاه مکانی مورد بحث را ندیده اند و تنها بر پایه سندهای حکم برآوردند که دخترندر این زن پیشنهاد کرده است. دادگاه این مکان را در حال منزل زیست نمی‌داند که در آنجا زلقدما زیاده از 10 سال به این سوز زندگی کرده است. حالا میجگانه مرادزاده دخترندر او اینجا به سر می‌برد. تنها همسایه‌ها هستند که به این زن کمک می‌کنند.
من نمی‌دونم که فرزند نابالغی او را باید نگاه کنند یا که شخصی با بلاغت رسیده، شخصی که با بلاغت رسیده قوای کاری دارد. تو ای او 45 ساله ای او قوای کاری دارد، او یک خونه پدرش را فروختگی ای به عدالتی نسبتی شخصای معیوب.
حالا زلقدما با چهار طفلش رو به رحم آنها مانده است و نمی‌داند کجا رود. دو فرزندش از شوهری اولش و دو فرزند دیگرش از مراد کوگاکوف پدری میجگونه مرادزاده یعنی برادر و خواهری اویند. میجگونه با جز تهدید و زورگویی به سوی خبرنگار نخواست در نزد دوربین قضیه را شهر دهد. تهدید او هم این بود که خبرنگار ایغوانداز است و از بالای کار خبرنگار به دادستان شکایت میکند.
تا یک هفته پیش زلقدما در اینجا زندگی میکرد و یک هفته پیش دخترندرش میجگونه مرادزاده او را از خانه پیش کرد و حالا میجگونه مرادزاده در همین مکان زندگی میکند. زلقدما از این طرف خانه اون طرف خانه با کودکایش زندگی میکند که دو دختری یک پسر و یک دختری زلقدما از خودی پدری میجگونه مرادزاده هست.
زلقدما عبدالرحمن و 49 سال دارد. سال 2010 با مراد کوگاکوف مردی که از او 30 سال بزرگتر بود ازدواج کرد. همسایگان هم میگویند که این ازدواج را خودی میجگونه تشکیل و برپا کرده بود. با گفته همسایه ها زلقدما در این 10 سال خرابزاری را آباد کرد که اکنون مالی میجگونه شد. آنها حیرانند که چرا همه یک جا اینجا زندگی کردن نمیتوانند و نگرانند که با آمدن فصل سرد این زن و کودکانش کجا میرفته باشند. محمود جان احمدزاده، آزادی کلا.
حدود 50 ساکنی ناحیه آلملیق ولایت تاشکند ازبکستان بعد استعمال یخماست زهرآلود شدند. این خبر را 16 آگوست در حکومت آلملیق تصدیق کردند. بنابر اطلاع رسمی 36 ساکنی آلملیق با نشانه های زهرآلود شوی و بیمارخانه های کسلی های سرایتی ناحیه انتقال یافتند. روز 15 آگوست وضعی 31 تنی آنها بهبود یافته از بیمارخانه رخصت شدند. 5 تنی دیگر تبابت را ادامه می دهند. وضع آنها معتدل ارزیابی می شود. بجز این 13 ساکنی دیگر این ناحیه که آنها نیز از یخماست زهرآلود شده بودند در بیمارستان شهری آهنگران ولایت تاشکند بستری شدند. طبیبان وضع آنها را وزنینی میانه می نامند. در حال حاضر نمایندگان نهادهای دخلدار حادثه را تحقیق دارند. و بیننده ارجمند وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا با پایان میرسد تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی CW آزادی نقطه ORG مطالعه کنید. گزارش های ویدیویی در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته شدند. تا ملاقات بعدی خداحافظ.
خرج میشه که من به قول خیلی ارزان تر دو سه تومان
ارزان تر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز با آزه رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفت کردیم
www.azadi.org
سلام من میرزا نبی خالق‌زاد هستم خبرهای تازه امروز تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم حرکت طالبان با وعده عفو سرتاسری از تمام کارمندان نهادهای دولتی افغانستان دعوت کرده است به محل کارشان برگردند. در این باره IFP با استناد به اظهارات نمایندگان این حرکت خبر داده است. برای همه عفو سرتاسری اعلام شده است تا شما با باوری به حیات آسایشته خود برگردید. آمده است در این اظهارات. قبلا حدود 50 کشور و اعضای اتحاد اروپا با یک اظهارات مشترک خواستار تأمین امنیت بیرون رفته آنهایی شده بودند که بعد از غصب شهر کابل از سوی حرکت طالبان میخواهند افغانستان را ترک کنند. راه فرودگاه و مرزها باید باز باشند. آرامی نیز باید حفظ شود. مردم افغانستان حق زندگی امن و آسایشته را دارند. اعضای جامعه بین المللی نیز آماده کمک به آنها هستند. آمد است در بیانیه مشترکی که دپارتمنت دولتی ایالات متحده نشر کرد. جنگجویان حرکت طالبان روز یکشنبه 15 آوگوست شهر کابل پایتخت افغانستان را بدون جنگ تصرف کرده وارد قصر ریاست جمهوری آن کشور شدند. پیش از آن پرزیدنت اشرف غنی با چند تن از نزدیکانش از کشور فرار کرد. مرکز حقوق انسان مموریال در مسکو خبر داد که شماره محبوسان سیاسی در روسیه به 410 نفر رسیده است. این رقم در آغاز امسال به 349 نفر برابر بود. مموریال گزارش نوی خود را درباره محبوسان سیاسی روز 16 آوگوست نشر کرد. به قول مسئولانش این شماره کمترین محبوسان سیاسی است که یا پس پنجره نشستند یا در حبس خانگی هستند. در اصل بی شبه شماره محبوسان سیاسی و شخصان دیگری که با سببهای سیاسی زندانی شدند زیادند. می شود در این گزارش از 410 کسی که روی خط شدند 329 کس در رابطه با آزادی های دینی و 81 نفر به سبب های دیگری سیاسی زندانی شدند معروفترین محبوس نوی سیاسی سیاستمدار مخالف الکسی نوالنی است که ماه ینور هنگامی بازگشت از آلمان در مسکو دستگیر و حبس شد نماینده تاجیکستان و قرغیزستان روز 16 آوگوست در مرز دو کشور با هم دیدار و گفتگو کردند. در این ملاقات هیئت قرغیزستان را رئیس ولایت بادکن عبدالکریم آلیمبایف و نماینده تاجیکستان را رئیس ولایت سوغد رجبوی احمدزاده رهبری می‌کردند. جانب‌ها در حضور رهبران شعبه‌های منطقه‌ای نهادهای قدرتی و رئیسان ناحیه‌های دو کشور مسئله تأمین امنیت در مرز را بررسی کردند. دستور داده شد که نهادهای قدرتی دو کشور نظارت مشترک خط مرز را پرزور کرده به کندن دوباره خندق‌ها در منطقه نزدی سرحدی اجازت ندهند. همچنین نصب همه گونه دوربین‌های نظارتی و ثبت کننده در مرز با رازیگری دو طرف انجام شود. خبر داد سردار شعبه حفظ ترتیبات امنیت و حالت فوق‌العاده حکومت ولایت بادکن مسرمانبگ تورسوماتوف در خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت بادکن افزودند که مرزبانان و نمایندگان نهادهای قدرتی دو کشور از 17 آوگوست آموزش مشترک پیشگیری از حادثه‌های نامطلوب را در منطقه سرحدی آغاز می‌کنند. بعد از افزایش نرخ گاز و بنزین در تاجیکستان، ارزش خدمات تاکسی در دوشنبه و گوشه‌های دیگری کشور بالا رفته، باعث به نگرانی مردم شده است. برای مثال، نرخ تاکسی مردمی در پایتخت که پیشتر 5 سومانی بود، حالا به 7 سومانی برابر شده است، در حالی که خدمات ضد انحصاری تاجیکستان خاموش است. در وزارت نقلیات میگویند تأثیر بالاروی ارزش گاز و بنزین را نه تنها بر راهگیرهای مسافران بلکه به بارکشانی هم بررسی دارند. حالا یک گروه مخصوص وزارت نقلیات و ساختارهای دیگر این مسئله را بررسی میکنند. وقتی کار کمیسیون به آخر رسید معلوم می شود که نرخ راهگیرها و بارکشان چقدر افزایش می یابد. گفت خندانگل داروبا و سردبیر نشریه رسمی وزارت نقلیات تاجیکستان و افزود
نرخ گذاری در نقلیات اتومبیلی و بارکش بالا می رود یا نمی رود همین حال در مرحله بررسی قرار دارد پس از آن که موافقه می شود تحلیل می شود هنگام گفته می توانیم که بالا می رود یا نه یا که چقدر بالا رفتنش ممکن است
تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کافی کارکرد نفت تا به حال محصولات نفتی را از خارج و اساساً از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار یعنی بنزین و سلیرک می گیرد. سردار اداره کار با گریزه های وزارت تندرستی قرغیزستان ژپار مامبتوف گفت تا حال یگان شهروند افغانستان از این کشور درخواست پناهندگی نکرده است. با گفته او گریزه های افغان در صورت باز شدن مرز قرغیزستان با تاجیکستان می توانند به آن کشور روند. او گفت قرغیزستان می تواند 1200 گریزه افغان را قبول نماید. از زمان بد شدن وضع در افغانستان تا حال کسی از قرغیزستان درخواست پناهگاه نکرده است، ولی طبق پیش بینی های ما این گونه درخواست خواهد شد. شهروندان افغانستان بار آخر دو ماه پیش درخواست پناهگاه کرده بودند. در حال حاضر 73 افغانستانی عنوان گریزه را دریافت کرده است و درخواست 67 تن دیگر در حال بررسی است. اظهار داشت منبتوف.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
۱۴۳ نظامی افغانستان شب 15 آوگوست توسط چخبال و هواپیما از این کشور فرار کرده در فرودگاه شهری باختری ولایت ختلان پایین آمدند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدیم. منابع در کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 16 آوگوست بر رادیو آزادی گفتند نظامیان فراری افغان را موقتاً در خوابگاه دانشگاهی به نام نصیر خسرو در باختر جای کردند. در میانشان دو زن هست. آنها شب گذشته آمدند. حالا موضوع گذراندن آنها را به جای دیگر بررسی دارند. هر گونه پیشنهادها است. هنوز یک خلاصه نهایی نشده است. افسود یکی از مصاحبان ما که نخواست نامش فاش شود. با قول یون نظامیان با سه هواپیما و دو چرخبال در فرودگاه باختر پایین شده، از آنها 55 سلاح گوناگون گرفته شده است. دو روز می شود درباره فرار افغان ها خبرهای گوناگون و گاه زد و نقیز در شبکه‌های اجتماعی و بعضی رسانه‌ها صدا می دهد. با وجود توجه مردم به این مسئله، مقامات به جز از آن که پرواز هواپیمای پرزیدنت اشرف غنی به تاجیکستان را رد کردند، دیگر هیچ اطلاعی رسمی نشر نکرده اند. با توجه به این، ارشاد سلیمانی شورای سیاسی می گوید این شب روز جانب تاجیکستان در مورد آمادگی خود از پذیرایی پناهجویان افغان باید تشبث نشان دهد و اظهارات رسمی به نشر رساند.
تاجیکستان افغانستان فقط یک همسایه و لحاظ جغرافیایی نیستند. بین این دو کشور مشترکات زیاد فرهنگی، زبانی، تاریخی، ملی، تمدنی و حتی می شود گفت که گیاپولیتیکی وجود دارد. از همین نقطه نظر تاجیکستان بیچونه چرا باید پناهجوی افغانستان را بپذیرد؟
فراری نظامیان افغان به تاجیکستان بعدی به دست طالبان افتادن شهر کابل پایتخت افغانستان صورت گرفته است. در آستانه سقوط پایتخت پرزیدنت اشرف غنی با چندی از نزدیکانش کشور را ترک کرده بود. صبح 16 آوگوست در نوارهای نشر شده ازدحام هزارها نفر در فرودگاه بین‌المللی کابل به نظر می رسید. ساکنان تلاش فرار از این کشور را دارند اما موفق نمی شوند. قبلا مقامات تاجیکستان از آمادگی خود برای قبول پناهجویان افغان خبر داده بود. روز 23 ایول امام علی ابراهیم زاده معاون رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفته بود که در کشور قبول تا 100 هزار پناهنده افغان به نقشه گرفته شده است. ماه‌های ایون و ایول در پس‌منظر به دست طالبان افتادن مناطق زیاد در افغانستان 1600 پناهنده افغان را که از ترس طالبان به خاک تاجیکستان پناه آورده بودند توسط 11 خط‌سیر به کشورشان برگردانیدند.
قربانی چشمی رب شمد من می روم نگو دارم بگرد دامنت من می روم نگو قربانی چشمی رب شمد من می روم نگو دارم بگرد دامنت من می روم نگو من می روم نگو من می روم نگو چشمی رفت افشند من میروم نگو سارم بگرد دامنت من میروم نگو سارم بگرد دامنت من میروم نگو من میروم نگو من میروم نگو من میروم نگو من میروم نگو
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
پس از آنکه گروه طالبان دیگر باره نظارت بر افغانستان را به دست گرفتند، بسیاری ها از چگونگی برخوردی آنها بر رسانه ها و خبرنگاران آن کشور نگرانند. رسانه هایی که بحث‌های تند و سیاسی آنها بعضن در تاجیکستان و کشورهای دیگر همچون نمونه خوبی آزادی بیان معرفی می شد. طالبان به طور شفاهی و خطی قول دادند که امنیت و آزادی ها را تامین می کنند، اما بعضی از خبرنگاران افغانستان می گویند باور ندارند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری را خواهم کرد. موجب خلوتگر، رئیس سازمان دفاع از خبرنگاران افغانستان با نام نی، با تعداد سخنگوهای طالبان صحبت داشت و آنها گفتند با روزنامه‌نگاران کاردار نخواهند شد. وی گفت دیرتر آگاه شدیم که به منزل چند خبرنگار رفته موردی پرسش قرار دادند و تهدید کردند. در حال حاضر تعدادی از خبرنگاران رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی افغانستان از بیم طالبان به تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای دیگر پناه بردند. پدرام قاضی‌زاده، خبرنگار شناختی تلویزیون مستقل آرزو، 16 آوگوست بر رادیو آزادی گفت که با نگرانی از تهدیدهای پی در پی همراه خانواده‌اش به تاجیکستان آمد.
بله، من حدود 1 سال و 2 ماه در حبس خانگی به سر می‌بردم. به خاطر تهدیدات امنیتی که متوجه بود، دولت افغانستان هم هیچ کاری نتونست به ما انجام بده و خود طالبان هم هر روز از آدرس یک گروه یک تهدید بر ما می رسید و ای که نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها هم نتونستن از ما حمایت کنن. سرانجام به همکاری سازمان جهانی مدافعان حقوق بشر و دفتر تلویزیون آرزو، خبرنگار تلویزیون آرزو هستم، با همکاری اینها تونستم از کشور خود بکشم.
مصاحب ما میگوید که نه تنها وضع خبرنگاران آرزو، بلکه حال کارمندان تلویزیون های دیگر خصوصی هم بدتر شده است. تلویزیون طلوع از شبکه‌های معروف در افغانستان در تاجیکستان نیز بیننده دارد. یکی از بیننده‌هایش در دوشنبه میگوید با وارد شدن طالبان به کابل در این شبکه تنها فیلم‌های ترکی چرخ می‌زد. فرید احمد نماینده برنامه‌های سیاسی شبکه طلوع تصدیق می‌کند که تا وارد شدن طالبان به کابل ترس و بیم در جامعه خبرنگاری جای داشت و تأثیرش به برنامه‌ها نیز رسیده بود، ولی چندان بزرگ نه. و افزود از دفتر مطبوعات طالبان نامه گرفتند که به برنامه‌های شبکه مداخله نخواهند کرد
و با آمدن از اونا همزمان امی ترس و امی هراس در دل خبرنگاران بازید آمده بود. بنابراین و روز اول که طالبان شهر کابل تصرف کردن، کم مشکلات نه تنها در رسانه ما بلکه در رسانه های دیگران بوجود آمد. اما تا به امروز که روز اول حکومت طالبان در افغانستان بخصوص در کابل بود، پیامایی را که ما از بخش مطبوعاتی طالبان به دست آوردیم ای است که اونا و نشرات ما غرض ندارن، مرازات میگذارن و ما دامو گونه کار میکنیم.
در این میان گفته میشود وضع خبرنگارانی که با رسانه ها یا با سازمان های امریکایی کار کردن تشویش آور است. این نکته را سیدالله توحیدی، رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران در کابل، در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد.
و نگران از این هستند که به جرم گزارش هایشان، به جرم مقالاتشان، اینا به توسط طالبان مجازات نشند، یکی که سخنگویان طالبان تاکید به این میکنند که ما با رسانه و با خبرنگاران آزاد کاری نداریم، اما نگرانی جدا وجود دارد. تعداد از اینا آمدن به کابل، تعدادشان هم متواری هستند در قرا و قصبات، مشخص نیست آینده. کسایی که با امریکایی ها مستقیم کار میکردن و آخو وضعیتشان بهتر از خبرنگارا و پالین حقوق بشر است. اونا نگران هستن، نگران زندگیشان هستن که ما مورد مؤاخذه قرار نگیرن و مورد مجازات قرار نگیرن.
در همین حال بعضی از نمایندگان سازمان های ژورنالیستی افغانستان ادعا کردند که سفارت تاجیکستان در چنین وضع به خاطر کرونا ویروس گویا دادن ویزا را قطع کرده است. مقامات هنوز به این ادعا پاسخ ندادند، هرچند به رسانه ها گفتند سفارت به کارش ادامه می دهد. پدرام قاضی زاده خبرنگار شناختی تلویزیون مستقل آرزو میگوید ده ها خبرنگار برای دریافت ویزه تاجیکستان منتظر نشستند. یک خبرنگار رادیو آزادی در افغانستان به ذکر نام گفت پس از غزو کابل از طرف طالبان بعضی از ژورنالیست ها و فعالان جامعه مدنی در تهخانه ها پنهان شدند. وقتی صدای تیر بلند می شود به تهخانه می فرایند و با آرام شدن وضع به آشیانه دوم می برایند. همکاران من از نگاه روانی افسرده هستند. ما از حقوق زنان و کودکان و آزادی سخن حمایت کردیم. اصلا آنهای به کوچه می برند که فروشنده و کارگران بازار و دوکان ها هستند، ادامه داد او. در همین حال طالبان تلاش دارند جامعه بین المللی را متقاعد کنند که ساکنان افغانستان نباید از آنها ترس داشته باشند. در پیام رهبر دفتر سیاسی طالبان به جنگجویان گفته است حالا وقت سنجش و اثبات آن رسید است، باید نشان دهیم به ملت خود خدمت کرده می توانیم و امنیت و معیشت زندگی را تامین کرده می توانیم. اما نگرانی ها در جامعه افغانستان و ناباوری به قول های طالبان از آنجا سرچشمه می گیرد که جنگجویان هفته گذشته در قندهار یک رادیو را اشغال کرده صدای شریعت نام گذاشتند، در نواری که پن شد یک شورش گفت خبر و تحلیل سیاسی و قرائت‌های قرآن را پخش خواهند کرد. چنین به نظر می‌رسد که رادیو دیگر موسیقی نمی‌ماند. جنگجویان طالبان روز 6 آوگوست دواخان میناپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های افغانستان را در کابل و دو روز پیش از آن عبدالله عاطفی شاعر مورخ افغانستان را در ولایت اروزگان کشتند. افغانستان یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای ژورنالیستان به حساب می رود. سال گذشته 20 خبرنگار از جمله یما سیاووش، خبرنگار تلویزیون طلوع و الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید قبلا طالبان از دایی خواسته بودند که باید درباره حمله ها و عملیات این گروه در هلمند گزارش تهیه نکند.
بس توی ما نظر نداری میلی، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلی، من اگر بی تو همیشه بیقرارم میلی، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلی، من اگر مثل همیشه انتظارم میلی، میل عشقی به ما وفا
قدم و عبدالرحمن آوه زبانی گویا ندارد تا احوالش را شهر دهد. چشمانی اشکبار کودکانی خفته در خرابزار دردی او را بازگو میکنند. او معیوبی گروه دویم است. هفته پیش از منزل راندند که 10 سال سرپناه او و طفلانش بود. حالا جایی برای رفتن ندارد. با 4 طفلش کناری منزل پیشینش را مکان زیست کرده است.
یکم جایی ایست نداره ای بیچورن. کم زنه کفند فریب کردن، سر شکل کردن، او وردنی ند. امی دختر امی مصفید های مطرانی با میکنه.
مشکلی زیر قدم ها پس از آن آغاز شد که مراد کوگاکوف، شوهرش فوتید و دخترندرش برای بیرون کردن او از منزل زیست و دادگاه شکایت برد. رادیوی آزادی در این باره گزارش داده بود. دادگاهی کلاب با عرضهای به تکرار این زنگون گوش نداد و بدون آنکه مکان زیستی او را ببیند قرار برآورد که زلقدما از این مکان بازور رانده شود. این صحنه بازور برآوردن زلقدما و کودکان او را همسایه‌ها به نوار گرفتند.
انا میچا جواب میگوید.
تو نمیزنت
در دادگاهی کلاب اعتراف کردند که هیچگاه مکان مورد بحث را ندیده‌اند و تنها بر پایه سندهای حکم برآوردند که دخترندر این زن پیشنهاد کرده است. دادگاه این مکان را در حال منزل زیست نمی‌داند که در آنجا زلقدما زیاده از 10 سال به این سو زندگی کرده است. حالا میجگونه مروزاده دخترندر او اینجا به سر می‌برد. تنها همسایه‌ها هستند که به این زن کمک می‌کنند.
فرزند نابالغ او را باید نگاه کنند. یا که شخصی به بلاغت رسیده، شخصی که به بلاغت رسیده که قوای کاری دارد. تو ای او 45 ساله ای او قوای کاری داره. او یک خونه پدرش فروختگی ای به عدالتی نسبت شخصای معیوب.
حالا زلقدما با 4 طفلش رو به رحم آنها مانده است و نمیداند کجا رود. 2 فرزندش از شوهر اولش و 2 فرزند دیگرش از مراد کوگاکوف، پدری میجگونه مرادزاده، یعنی برادر و خواهر اویند. میجگونه به جز تهدید و زورگویی به سوی خبرنگار نخواست در نزد دوربین قضیه را شهر دهد. تهدید او هم این بود که خبرنگار ایغوانداز است و از بالای کار خبرنگار به دادستان شکایت میکند.
تا یک هفته پیش زلقدما در اینجا زندگی میکرد و یک هفته پیش دخترندرش میجگونه مرادزاده او را از خانه پیش کرد و حالا میجگونه مرادزاده در همین مکان زندگی میکند. زلقدما از این طرف خانه اون طرف خانه با کودکایش زندگی میکند که 2 دختری یک پسر و 1 دختری زلقدما از خودی پدری میجگونه مرادزاده هست.
زلقدما عبدالرحمنوا 49 سال دارد. سال 2010 با مراد کوگاکوف، مردی که از او 30 سال بزرگتر بود، ازدواج کرد. همسایگان هم میگویند که این ازدواج را خودی میجگونه تشکیل و برپا کرده بود. با گفته همسایه‌ها زلقدما در این 10 سال خرابزاری را آباد کرد که اکنون مالی میجگونه شد. آنها حیرانند که چرا همه یک جا اینجا زندگی کردن نمیتوانند و نگرانند که با آمدن فصل سرد این زن و کودکانش کجا میرفته باشند. محمود جان احمدزاده، آزادی کلا.
دهمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. در این باره من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. پیش صفی جدول مسابقه دسته خوجند شهری خوجند بازی را در میدان خود با تیم روشنی کلاب با حساب مساوی و بدون گل انجام داد. در بازی دیگر دسته استقلال دوشنبه قهرمانی فعلی فوتبال تاجیکستان بر تیم مهمان ختلانی باختر با حساب بزرگی 6-0 پیروز شد. در نیمه اول دیدار احتم نظرف، منوچهر جلیلوف و وحدت خانونوف سه گل به ثمر رسانیدند. در نیمه دوم دیدار رستم سویروف دو گل و شیروانی مابدشویف یک گل زدند. رستم سویروف که در مسابقه امساله 9 گل زده است، فعلا در رویخط نشانزنهای بهترین در رده اول قرار دارد. باخت با حسابی بزرگ سرمربی دسته ختلان اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف را به اندیشه وادار کرد.
در خطی پیش بوزی، بوزی همون قدر چسبیش نداشت و به ما دشواری‌ها آورد. سببی که بوزینگران نیمه‌اول و خطی پیش اون قدر فعال نبودند، از این جهت هم پرابلم‌ها پیدا شدند و بوزی نشان داد که در آینده برای بازی‌هایی که نوابسته از اون حریف ما در کدام صدر جایگیر است، تئوری خوب دیدم در کور و اون سپرش‌هایی که در نزد دسته است حرکت کردن و رو اجرا کردن در کور.
با این ترتیب دسته استقلال به تیم خوجند تا رفت نزدیک می شود. در همین حال در جدول مسابقه خوجند با 29 امتیاز از 14 بازی مقام اول را کسب نموده است. استقلال باشد که دو بازی کمتر انجام داده است با 27 امتیاز در زینه دوم قرار دارد. دسته استرفشن شهری استرفشن در سفر تیمی فایسکندی واسه را با حساب 2-1 شکست داد. در این بازی الهام براتوف حملگری مهمانان در دقیقه دویم حساب را کشاد. در آخر نیمه اولی بازی عبدالخلیل بارانوف حملگری فایسکند حساب را برابر کرد. گلی دوم و حل کننده استرفشن را جهانگیر سفرف در آغاز نیمه دومی بازی در دقیقه 48 به هدف رساند. همین طریق استرفشن تحت رهبری سرمربی نوی دسته محمد جان حبیب اللهیف که پی هم دو غلبه به دست آورد، موقعش را در قطار پیش صفان مستحکم کرد. استرفشن با 25 امتیاز از 15 بازی در زینه سوم جایگیر شده است. محمد جان حبیب‌اللهیف به رادیوی آزادی گفت:
قسم اولی بوزی نه اونقدر خوب از طرف ما انجام یافت، خطای خیلی زیاد بود، لیکن قسم دومی بوزی بوزینگران بسیارتر به خط محافظت اعتبار خود را روانه سوزان. برای همین یک بار دیگر میخواستم از نام خودم، از نام روبریه تمام مخلصان و فوتبال بازان را برای محنت امروزه، برای سه خوری گرفته شد تبریک میگم.
در دوری 15 مسابقه لیگ عالی دسته اسخطه خوجند در میدان خود بر تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 3-1 غالب آمد. بازی میانی دسته نوی پایتخت کشور دوشنبه و باشگاه وزارت مدافعی تاجیکستان CSKA با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. روز چهارشنبه 18 آوگوست بازی موقوف گذاشته دوری پنجم مسابقه لیگ عالی میانی دسته های فایسکند واسه و استقلال دوشنبه برگزار می شود. بازی های دوری 16 مسابقه 20 و 21 آوگوست دایر می گردند. روز جمعه دو بازی میانی تیم های CSKA خوجند و ختلان دوشنبه صورت می گیرد. سه بازی دیگر روز شنبه بین دسته های کوکتاش فایسکند، روشن اسخطا و استقلال استرفشن برگزار می شوند.
من چرایی چرا نمی نمایی، رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی وای 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 وای، عزیزی من کجایی وای 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 وای. رفت از ما من چرایی، چرا نمی نمایی؟ رفت ازی من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیوی آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرفتی موضوع های برنامه امروز.
روبل دونبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبار و پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره عیبدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
پس از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور سه سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و دو یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفتشونیت های رهبریت شرکت قسترید با نمایندگانی باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد از روسیه زینه دوم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می‌آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری، پس از چین و روسیه در زینه سوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است روی خط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور، خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودوباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون، شماری مهاجران هم در نزد مرکز ساخارو برای دریافت پتن و هم قانونی کردن حجیتاشان هم روزه می افزاید. قاسم جمر توقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو، خارجیان و شخصان بی‌شهروندی، شرکت‌های خارجی، سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های علمی بیرونی نمی‌توانند که زمین‌های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را توقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان می‌داد زمین‌های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان می‌رسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایونی امسال به چندی از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسینه ضد کرونا ویروس می‌فرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش‌های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسینه می‌خواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسینه الوگی را به بیرون می‌برد. او گفت
روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسین زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماهی گذشته در پایین ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی اتابود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعثی به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ژانویه سال 1993، یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی، نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف، اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار، بنابر تاخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلات جینسکی یعنی یورپیسکی یک پلات دیدید، اما مثلا که تبایید کنید وقت روبول بود، روبول بود یا مثلا که هفتاد روبول بود یا ست روبول بود، اما اولا اون رو بود اما ست روبول نگیدم، فرستر روبول نگیدم، این دوره بخواهیم بگیریم باری به حرکه که همید همه طرف با قرخی موندگی تلا باید تنشان سو کرد، مردم جزا کردن، مردم خشاخ کردن.
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 دو بار بانکرات یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکرات هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
اما بانکراتی شو کرد، بانکرات دیتو سلوه، بانکرات هم خوبه که خنکی بایدو بانکرات نکه همومان نشوه چی خیره، بانکرات با چی خوبه.
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یاد دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
توی دستور که اول سال پروازان داشت، پروازی داشتی که آخر دستور داشت
ابراز داشت او.
نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد، در دهم می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد. اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسما قربی ایوازی پول 1/100 بود. اما در عصر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرضهای تکنیکی نمیدهد و قرضهایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت میشوند. با گفته کریم جان احمدوف، محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، اما عملاً این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش‌بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به 1 سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای ایواز روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتر مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او میلیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پاره گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پاره گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خودی اسپیکوف که با چنین یک اظهاراتی بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اصیل بگ قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاشی به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند. ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جبارو انتظار این حرفا بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس از پیکف نفر نیست که با او میشود پر را باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیای اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.